جلسه سوم از مبحث از غیر خدا نترسیم، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. باید فرهنگ از سر ترس زندگی کردن رو در جامعه ریشه‌کن کرد. خیلی از مدیران جوامع بشری در طول تاریخ ابزارشون برای کنترل جامعه ترس بوده. ایجاد انواع ترس‌ها، از ترس‌های روانی تا ترس‌های واقعی مثل فقر و مرگ و زدن و بستن و اینها. در جهان معاصر ما یکی از زشت‌ترین انواع ترس‌ها ابزار سلطه قرار گرفته و اون ترس از تحقیر، ترس از تمسخر و ترس‌های از این دست هست که بدتر از ترس‌هایی است که دیکتاتورها اعمال می‌کنن. دیکتاتورها با شمشیر جان افراد رو مورد حمله قرار میدن. خب اینها ترس های خیلی مستقیمی وارد میکنن به جامعه در موضوعی مثل فقر یا جان، بیشتر از این نیست. ولی ترس امروز برای به بردگی کشیدن انسان متفاوت شده. اون وقت درباره چرا متفاوت شده؟ چون اسباب و ابزار اداره افکار عمومی بیشتر شده. قدیما که اینجوری بود که این همه امکانات برای تأثیرگذاری روی افکار و تأثیرگذاری روی احوال مردم باشه. ابزار فرهنگی اینقدر نبود، اینقدر متنوع نبود. موسیقی، فیلم، سریال، اصلا شیوه خبر گفتن، روزنامه، مطبوعات. حالا اون زمان کسی میخواست با کسی ارتباط بگیره، آخرش دیگه یه صحبت کردن بود دیگه، بیشتر از این نبود. ولی الان هم جمعیت بیشتر شده نفوس انسانها و هم سازماندهی کردن اینها پشت سر یک حرف خرد کننده علیه حق خیلی آسون شده. اینا اصلا بلدن این کار رو بکنن. یه توضیح اجمالی بدم. اخیراً درباره این رفتار وحشیانه نظام سلطه که فعلا قلش رو ما آمریکا میدونیم، خیلی وقتا صحبت میشه ترامپ دیوانه، خیلی وقتا گفته میشه که رژیم ترامپ، انگار مثلا خود این ترامپه که یه تصمیم غلط گرفته و آی این چه تصمیم اشتباهی گرفت، پس فردا اینو عوضش کنیم، حتی چه بسا به دست خودشون حذفش هم بکنن ببینن درد سرساز هست، بعد نفر بعدی بیارن و بازی رو از نو شروع کنن. نباید ساده بود. واقعا نظام سلطه‌ای که کل تمدن غرب رو داره هدایت میکنه، این آقا که نیست که شاسیشو بذاره. حرفای مضحکی میزنن، میگن که مثلا از بین چند تا گزینه ایشون اینو انتخاب کرد، ما هم مثلا اقدام کردیم. و بعد دیگران هم میان توی تلویزیوناشون این چرا اینو انتخاب کرد. و اونایی که انتخاب کردن میدونن برای چی انتخاب کردن. اونا میگن بعد شما بشینید با هم بحث کنید، فحشش هم به ترامپ بدید. اصلا اینو آوردن به عنوان یه آدم فحشخور این وسط. و نمیخوام بگم افکار عمومی در انتخاب ریاست جمهوری های رئیس جمهورهای آمریکا دخالت نداره، ولی اونجا مسیر هدایت افکار عمومی رو یه جوری خودشون کنترل کردن که البته به زودی از دستشون خارج هم خواهد شد و اینجوری مزمحل میشه تمدن غرب، یه جوری کنترل کردن که دست اون آدمهای اصلی که دارن جهان رو اداره میکنن، اون آدمهای پشت صحنه ای که از این ور تو اروپا آلمان و فرانسه و انگلیس و فلانجا هم هماهنگ میکنن با هم دیگه، اون قدرت پنهان که شاید ماها هیچ کدوم اسامیشون هم ندونیم، اتاق فکرشون هم ندونیم، مثلا کدوم کشور تشکیل میشه، اونها که منافع نظام سرمایه‌داری و به طور مشخص الان صهیونیسم بین الملل اون رو اداره میکنن، اونها هر دفعه میبینن کیو وسط بیارن، با افکار عمومی بازی میکنن و اون کسی که باید وسط بیاد و شارژش میکنن دیگه، از اینجا به بعدش علنیه، هر کی بیشتر هزینه تبلیغاتی پاش میگذارن معمولا اونجا رئیس جمهور میشه، میبینن کی ظرفیت داره میبرنش تو احزاب، نه ترامپ نه اوباما هیچ کدوم جزو این احزاب نبودن، دیدن ظرفیت دارن اون سیاه پوست و با این دالا رنگین پوست و اینها با یه سری شعارا، اینم دیدن که شومنه و کارش میتونه بگیره، بعد بردنش تو یکی از این دوتا جریان و مثلا آوردنش بالا، اصلا اینا جفتشون هم آدمای حزبی سیاسی نبودن به اون معنایی که ما مثلا از سیاسیون میشناسیم. اونجا ببینید آمریکا رو کی اداره میکنه؟ یه اتاق فکریه، این اتاق فکر منافع جریان نظام سلطه رو داره تأمین میکنه، در این راه هم هزاران آمریکایی هم بکشتن به دست هم باکش نیست، در این باره هم در این راه هم به اصطلاح کشورهای جهان سوم نابود هم بکنه باکش نیست، میخواد فقط اداره کنه جهان رو دیگه. وقت اونها یعنی آمریکا، این ترامپ مسخره شومن رو نمیگیم، یعنی بحث رو نرید پایین، شهادت سردار سلیمانی هم با این آدم بیشعور هیچ وقت تحقق نمیگیره، صد تا پنتاگون هم در واقع مطیع اونن، اون اتاق کاملا صهیونیستیه و صهیونیستا در واقع ابزار قرار دادن رئیس جمهور پست بیشرف آمریکا رو که مثلا سردار ما رو بزنه. یکی از دلایلش هم همین سکوتیه که مدتی نخست وزیر در واقع رژیم صهیونیستی داره و حتی حالا جریان سفرش هم به کجا مثلا نیمه کار گذاشت برگشت، چون یه کار مهمی داشتن در منطقه، بعدش هم چی نمیگه، یه دو تا جمله فوقش، چون اینا خیلی نزدیکترن به اون اتاق فکر مرکزی تا هیئت حاکمه آمریکا، اونا فاصله شون بیشتره. در واقع نباید گفتش که حتی رژیم صهیونیستی نماینده آمریکاست در منطقه، اینا نماینده رژیم صهیونیستی هم نماینده اون مرکز و اتاق فکر و هدایت کننده اصلی هستن که البته داره قدرت از دستشون در میاد و کار داره از دستشون خارج میشه. حالا من در مورد او دارم صحبت میکنم، اونا کسانی هستن که باید از بین برن و اینکه آمریکا رسما خودش هم میاد رئیس جمهور آمریکا میگه ما زدیم و بعد اینجا بحث میکنن که حالا تو چرا خودت به عهده گرفتی، به نظر بنده برای اینکه زود بگه اینو اسرائیل نزده ها، حالا هرچی میخوای بزنی ما، حالا از اون موقعیت دور بودن کشورش هم استفاده بکنه نسبت به ما، کما اینکه در جنگ جهانی دوم و اینا هم استفاده کرد، بگه بالاخره این نزده، این همینجور ناظر بوده، اینو کاریش نداشته باشید، که حالا اونایی که باید کار داشته باشن کار دارن و سردار سلامی هم تو کرمان فرمودن این مسئله رو و نه بعضی ها رژیم ترامپ زیاد بگن. تو آمریکا هر کی بیاد یک هیئت حاکمه ای داره که تحت سلطه صهیونیست است، نه بعضی ها حتی آمریکا زیاد بگن، یعنی اصل اون نظام سلطه ای است که بر آمریکا هم حکومت میکنه. یه بار حضرت آقا فرمودن اگر مردم اروپا یه زمانی بیدار بشن بفهمن ریشه تمام بدبختیاشون زیر سر صهیونیستاست، اون وقت چه خواهد شد؟ نه زیر سر آمریکا. دقت فرمودید؟ و این تظاهراتی هم که شما میبینید تو فرانسه یک سال ادامه داره، اونها رسما دارن میگن این بیداری داره حاصل میشه، میگن حلقه لندن واشنگتن تلاویو. یعنی اونها رژیم نظام سلطه نظام اون صهیونیستی اینها این تعبیرات ما استفاده نمی کنن، میگن حلقه لندن واشنگتن تلاویو. یعنی اونها هم فقط به واشنگتن چی نمی کنن، چون اون نظام سلطه پایگاه های اصلیش تو این سه تا کشوره. کم کم متوجه شدن و حساسیت ها داره بالا میده. حالا ما اگر داریم الان درباره نظام سلطه صحبت میکنیم که داره اداره میکنه جهان و حتی آمریکا رو، حتی این جنایت رو هم اداره کرد، حتی این سرزمین اشغالی رو هم اون داره اداره میکنه. خود سرزمین اشغالی مرکز فرماندهی نیست، اونا هیچ وقت خام نمیشن بیا میشینن تو مثلا چی بگیم مثلا تو قدس بشینن و بگن نه ما اینجا، نه اونا جای دیگن. ما فعلا یه جریانی داریم تو جهان به نام نظام سلطه. خب این نظام سلطه یه جهان رو داره اداره میکنه. چجوری اداره میکنه؟ همش که نمیتونه با زور اداره کنه، همش هم با پول نمیتونه اداره بکنه. دقت فرمودید؟ یعنی الان اداره کردن جهان با اهرم‌های پولی بعد از اینی که اهرم‌های زوری کارایی نداره. اینا سلاح اصلیشون برای اداره جهان اداره افکار عمومیه، اداره افکار عمومی. و در این اداره افکار عمومی یکی از اصول اساسیشون ترسوندن. حالا ترس در مراحل مختلف، ترس از اینکه مثلا از بین میرید فقیر میشید و اینها، تازه ترس های خیلی تابلو و خیلی شفافشه و حالا اثرش هم داره از دست میده. یه کار فرهنگی عمیق‌تری ندارن انجام میدن و اون چیه که حالا از اول بحث رو این شروع کردیم، ترسوندن از تحقیر، تمسخر. این دیگه عنصر فرهنگیه. یه بار دیگه جمع‌بندی بکنم تو الان میخواییم کجا رو شروع کنیم. شب اول من عرض کردم خدمت شما، ما باید فرهنگ بر اساس ترس زندگی کردن رو از بین ببریم، بر اساس ترس شغل انتخاب کردن رو از بین ببریم. امام زمان ارواح الله الفدا هم که بیان حکومت بکنن، اصلا حکومت ولایت اینه، ولی میاد ترس رو از بین میبره. مثلا میگه هر کی فقیر شد من جبران میکنم، هیچ کی نترسه از فقر. پس برای چی بریم کار کنیم؟ برو برای خلاقیت، برو برای خدمت، برو برای مسابقه‌ای که قرآن گفت، ببینیم کی بهتر میتونه عمل بکنه. دیگه اعضای تیم ملی رو قضاشون رو میدن دیگه، هزینه هاشون رو میدن، همه چیشون رو تعمیم میکنن تا اینا برن تو مسابقه. نظام ولایی اینه. اون رضا آبادانی در جهان رخ میده، بعد یه کسی سر کس دیگر رو نمیبره، به حاشیه دوچار نمیشه، میرن همه تو مسابقه، هم هتل براشون میدن و اینا. اون هتلی که امام زمان علیه السلام از دنیا برای مردم درست میکنه، برای اینکه اینا همه اعضای تیم ملی ان. ایوکم احسن و عملا، مسابقه است دنیا، ببینیم کی بهتره. خب ما باید فرهنگ از سر ترس زندگی کردن رو از بین ببریم. این یکی از پایه های فرهنگی زندگی ولایی است. دقت فرمودید که باید خیلی مفصل تر از یکی دو جلسه روش کار کرد. ما دیدید که فقط درد دل کردیم با هم و گفتیم متاسفانه فرهنگ ما اینجوری هست و حالا سبک زندگی ما چجوری باید تغییر کنه که ترس از بین بره. شاید باید استرس امتحان هم حذف کرد، کنکور که اصلا دیگه حرفشو نزن. شاید باید در مورد مدرک یه فکر دیگه کرد. شاید باید شغل کارمندی رو مثلا حتی المقدور حذف کرد. میدونید نمونه عرض کردم دیگه، کسی که از سر ترس این که فقیر نشه نمیره ریسک تجارت انجام بده بره کارمند بشه، یکی از اجزای جدی اونه. چرا مکروه شد کارمندی کردن؟ خب ما باید یه کار اساسی فرهنگی بکنیم برای اینکه زندگی بر اساس ترس رو بذاریم کنار. این اصلا شیک نیست، اصلا خوب نیست، حال آدم ها خوب نیست و آدم ها نمیفهمن حالشون خوب نیست. سبک زندگی ها باید تغییر پیدا کنه تا اون فرهنگ از بر اساس ترس زندگی کردن بره کنار. این یک بخش. بخش دومی که میخوام عرض کنم اینه، نظام سلطه یکی از پایه هاش همون فرهنگ مردم بر اساس ترس زندگی کنن، نتیجه سیاسیشو من به شما عرض کردم. مردم وقتی توی جامعه بر اساس ترس زندگی کردن به ترسوها هم رأی میدن. ترسوها حرف میزنن، مردم گه اینا حرف دل ما رو زدن. کلن سطح احتیاط میره بالا. سطح احتیاط که رفت بالا چه اتفاقی میفته؟ نظام سلطه سوار میاد میگه منافع تو بپا. اونم میاد به مردم میگه مردم منافعمون رو بپایم رای میاره. این چه بدبختی درست میکنه. اینا رو بلدن ها، فکر نکنید بلد نیستم من دارم یه تحلیل های عجیب غریب میکنم. برید اصرار اونها رو بر این که با فرهنگ ترس زندگی بکنید توی نمادها و نشانه های فرهنگیشون ببینید. میان فیلم زاپاتا میسازن، میان فیلم انواع و اقسام قیام ها میسازن، خود مثلا هالیوود تحت با سفارش سیاه میسازه، هزینه میگم. آدم میگه که اینا چقدر راست راست به ما گفتن که ما داریم جنایت میکنیم، چه آزادی اونجا هست. بنده خدا اثر روانی فیلم رو ببین، اون ابایی نداره بگی من جنایتکارم، اون حتی ابایی نداره قهرمان های شما رو قهرمان نشون بده. درسته؟ میگه شما الان به خود هالیوود بگی برای سردار سلیمانی فیلم میسازه، سریال میسازه برات، عالی. 99% مردم هم ممکن متوجه نشن که بابا تو که همه خوبی ها اینو نشون دادی. باور کنید میرن میگن همشو. بعد شهادت مظلومشو نشون دادی، میلیون ها تشییعش هم نشون دادی، جنایت خودت هم نشون دادی. بابا تو ای ولی که اساس راست گفتی که میدونید چی توش میگذرن اون وقت؟ صدها نمونش هستا که ساختن، قصه نمیخوام بگم برای شما. چی توش میذارن؟ بترس از این که سردار سلیمانی بشی، ما دست بالاییم، اینو میذارن توش. از پای فیلم بلند میشی اونو دوستش داری ولی مثلش نمیشی. چند تا فیلمو بگم، ما با بچه ها نشستیم با هم کار کردیم وقتی دانشگاه هنر بودم، بچه ببینی اینه محصولش، اینه اون دنبال اثر روانیشه. ما هم البته بلد نیستیم فیلم بسازیم، مثلا خیلی تابلو آنچنان که باید بلد نیستیم. مثلا خب آخه فیلمساز باید همه اینا رو بهتر از من بلد باشه، بهتر از شما بلد باشه. فیلم چی میخواد بسازه؟ صهیونیستا اون اتاق فکر اصلیشون همه اینا رو بلدن، یا یه چیزای دیگه که حالا فعلا نمیخوام واردش بشم. خب یه پایه سلطه اونا اینه. بر کجا سلطه پیدا میکنن؟ بر جایی که بر اساس فرهنگ ترس زندگی میکنن. بر اساس فرهنگ ترس تو زندگی کردی، هر کی از بین شما بیاد بالا ترسوه. بعد وقتی ترسو باشه اونا سرشو میبرن دیگه. شما به شجاع رأی نمیدی، اصلا به شجاعت رأی نمیدی. شجاعت رو اسمشو میذارن تون روی. درسته؟ خب این بگذاریم ازش. یه عنصر فرهنگی دیگه هم اداره کنندگان افکار عمومی جهان که ابزار سلطشونه دارن. اون عنصر فرهنگی ترس از جان و مال نیست، ترس از جنگ و فقر نیست، ترس از تحقیره، ترس از سرزنش. این کلمه سرزنش رو با من بگید. ترس از، خب حالا چند تا کلمه رو بذاریم کنار هم دیگه. آخرالزمان بیشترین ابزار سلطه چه ابزاریه؟ اداره افکار عمومی، نه جنگ، نه کشتار مستقیم. درسته؟ ابزار بیشتر زور نیست، بیشتر چیه؟ فریبه. درسته؟ حتی بیشتر از اینکه فقرم باشه فرهنگ. درسته؟ آخرالزمان ما داریم میبینیم دیگه، ابزار فرهنگی و کنترل افکار عمومی هم زیاد شده. همه کلا تو موبایله، تو اندروید، تو اینترنت، تلویزیون، ماهواره، منشأش هم معلومه کجاست. خب آخرالزمان وقتی افکار عمومی اداره میکنن، برای اینکه اداره بکنن افکار عمومی رو، با ترس چیکار میکنن؟ برایشون سوار میشن. یک ترس از جنگ و فقر، مظلومان وقتی به اینجاشون برسه دیگه میزنن از ترس از جنگ و فقر میرن جلو. ولی این لامصب ترس از سرزنش باقی میمونه. خب اینا رو داشتید. حالا آیه قرآن درباره آخرالزمانی ها چی میفرماید؟ این آیه در مورد قومی است که آخرالزمان قیام میکنن. خیلی جالبه. این آیه قرآن رو پیامبر گرامی اسلام فرمودن اینا قوم سلمان فارسی هن. این آیه ویژگی های یاران امام زمان علیه السلام از ایران رو معرفی میکنه، یا جاهایی مثل ایران، مثلا ایرانو، حالا مثلا ایرانو میگیم، افغانستان هم جزوش هست، پاکستان هم جزوش هست، ایران اون زمانو داریم میگیم دیگه، قوم سلمان این طرفو داریم میگیم. حالا چقدر هست چقدر نیستش، این جزئیاتش دیگه ول کن. همینجوری که شماتون لشکر فاطمیون و زینبیون و بالاخره این وضعیتی که میبینیم، این آیه قرآن درباره این عنصر فرهنگی صحبت میکنه. میفرماید این آخرالزمانی ها یکی از ویژگی های برجستشون چیه؟ ترس از سرزنش ندارن. چرا از بین همه صفات خدا اینو میگی؟ تو نمیفهمی، بذار آخرالزمانی ها میفهمن اینو. اونا که خودشون این صفت رو دارن میفهمن که این صفت رو نداشته باشن نابودن. حالا دقت کنید آیه قرآن رو. میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. اگر شما پای دین وای نستید، آی اطرافیان پیامبر، یه قومی رو جای شما میارن در آینده دور، سوفه یحبهم و یحبونه، من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن. دیدید سردار سلیمانی چه عشقی بود، چقدر عاشق بود. یحبهم و یحبونه، اینا عاشق من، عاشق اینا، اینا هم عاشق منن. اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین به شدت فروتنن. اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافران به شدت سختن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا تلاش مجاهده میکنن. خب ولا یخافون لومت لائم، و اینا از نمیترسن از سرزنش. آخر الزمانی ها از سرزنش نباید بترسن. هر کی از سرزنش بترسه اسیر بردکشی نظام سلطه شده. حله؟ تو رو میترسونن با کلمه تون رو خفت میکنن، بعد میبرن به بردگی. تو رو میترسونن از تحقیر. بیشترین سرمایه گذاری که تمدن غرب، نه اون نظام سلطه، بابا تمدن غرب که مشکل نداریم، خودش خود به خود مزمحلش. تمدن غرب عناصر کلیدیش ابزار نظام سلطه بر غربه، اون عددی نیست بخواهم درمونش حرف بزنیم. نظام سلطه بیشترین هزینه رو در این 100 سال گذشته برای چی انجام داده؟ برای پدیده‌ای به نام غرب زدگی. غرب زدگی چیه؟ اگه اینجوری نباشی بی کلاسی، خاک بر سرت، تحقیر میشی. اونا رفته خارج، اونا میگه تحقیر کنن، تحقیر کنن، تحقیر کنن. بترسونن از چی؟ از سرزنش. نباید از سرزنش بترسیم. حالا در تعلیمات دینی این موضوع چقدر مهمه؟ حالا ببینید تو تعلیمات دینی. امشب هم شب آخر جلسه است، من باید فشرده صحبت کنم، کلی آیه و روایت برای شما آوردم، ولی چیکارش کنم دیگه. مثلا میفرماید اهل بیت میفرماید در مورد ترس از فقر نظام ولایی چیکار میکنه؟ گفتم شبای قبل میاد میگه آقا فقرت از بین رفته، من تضمین میکنم هر جا بی پول شدی من هستم. آها باریکلا بابا، ایول خدا خیرت بده، من دیگه از سر ترس از فقر کاری نمیکنم. امنیت هم که برقراره، ترس از ناامنی هم دیگه در حکومت حضرت نیست. میفرماید نیمه شب، یعنی یه خانومی از این ور دنیا بره اون ور دنیا، تو هر ساعتی از شبانه روز هیچ کس جرئت نمیکنه بهش تعدی کنه. ترس از فقر و مرگ، مرگ مثلا فجعه و اینا، از بین میره. بعد در این نظام چه اتفاقی میفته؟ ببین چی ما رو تربیت میکنن. میفرماید که دوست دارید از دوستان خاص اهل بیت باشید؟ هر کسی مردم شهرش بلندشن بهش بگن تو آدم بدی هستی، دلش بلرزه، این از دوستان ما نیست. چرا احساس کردی کم آوردی؟ تو دیگه از دوستان ما اهل بیت نیستی. حالا برای اینکه این نشه باید چیکار کنیم؟ نترسیم از تحقیر دیگران و سرزنش دیگران، باید چیکار کنیم؟ اگه گفتیم بگو. یکی از راهبردهای کلیدیش هم بگم، میگه چقدر ساده. باید چیکار کنیم؟ باید هر کی تعریفمون کرد احساس تشویق نکنیم، تره خورد نکنیم. برای تعریف کردن کسی طبیعتا تره خورد نخواهیم کرد، برای تحقیر کردن کسی. اگه من تحویلت گرفتم، مردم تحویلت گرفتن، تو خوشحال شدی، تو همون کسی هستی که اگه مردم بخوان هود کنن به هم میریزی، میشه ابزار بردگیت. درسته؟ حالا تربیت دینی رو بازم ببینید، اصلا تو دین ممنوعه کسی رو جلوش تعریف بکنی. میفرماید جلوش تعریف بکنی انگار خنجر رو گرفتی کردی با دست تو شکمش، کشتیش. نکن این کار، بگو دوست دارم ولی تعریفش نکن. چرا؟ چون تعریف بکنی تشویق بشه، تعریف نکنی تحقیر میشه دیگه، بعد به بردگی کشیده میشه. یکی از ترسها، ترس از چیه که نباید داشت؟ این ترسو، ترس از تحقیره. مردم برید تو فضای مجازی علیه ترس از تحقیر قیام کنید، کما اینکه برید تو فضای مجازی علیه ترسهای از فقر و ترسهای از مرگ قیام کنید. بنده خدا یکی از علما یه زمانی توی همین سالهای قبل مثلا گفت ما رو چه میترسونید از گرسنگی؟ اینقدر تو فضای مجازی بهش توهین کردن و بهش اهانت کردن، نزدیک بود حرفشو پس بگیره. برو تو شکمت سیره، بس شکم ما خبر نداری، نمیدونم تو میخوای گرسنگی بکشی، ما چرا باید بس تو گرسنگی بکشی؟ اوه حمله کردن. یعنی چی؟ یعنی باید بترسی از فقر. چرا نمیترسی از فقر؟ الان تو فضای مجازی تو تبلیغات کشور احدی جرأت نمیکنه بگه آقا ما درگیر بشیم با آمریکا از مرگ نمیترسیم. اینو کسی جرأت نمیکنه بگه. اه داری جنگ را میندازی، اه ما رو میکشن، اه چرا اینجوری میکنی؟ بابا صبر کن، چه خبرته؟ خیلی از شعارهای امام در دوران دفاع مقدس الان نمیشه گفت. درسته؟ ای ما جنگ را بندازی، جنگ خونریزی، ما اینا تئوریزه کنندگان ترسن. یادتون هست گفتیم که یه عده‌ای هستن تئوریزه کنندگان ترسن. این اراذل و اوباشی که هنوز ما نزدیم آمریکا رو، یه کلمه انتقام سخت گفتیم، وای 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 صداشون در اومده، بیانیه از خودشون صادر میکنن. اینا تئوریزه کنندگان ترسن. تئوریزه کنندگان ترس رو بشناسید. تئوریزه کنندگان ترس تحقیر کیا هستن؟ اونایی که میگن غرب پیشرفت کرده. اونایی که غرب و الگو قرار میدن. اونایی که غرب واقعا قدرتمند میدونن. ما در این زمینه یه مقدار ضعف داریم. ترس از تحقیر کارشو کرده. ترس از تحقیر کارشو کرده. حالا من میتونم بگم که ما قوی تریم. من میتونم غربی ها رو تحقیر کنم. ولا یخافون لومت لائم. آخر الزمانی هایی که به امام زمان میرسن کیان؟ از سرزنش نمیترسن. سرزنش چیه؟ احساس تحقیر. وقتی تحقیرت میکنن، تحقیر نشی. کیا تحقیر میشن؟ اونایی که روحیه غرب زدگی دارن، تو خونشونه. خب حالا یه پرانتز باز کنم. امشب ما میبینید که سخنرانی نمی کنیم دیگه، درگیر شدیم با یه سری مسائل واقعی. دوستان من، یه فرصتی از اول انقلاب تا حالا ما نداشتیم. یه بار فرصت رو پیدا کردیم، از دست دادیم. طلایی هم نبود، نقره‌ای بود. الان یه فرصت پیدا کردیم طلایی، اینو بیاد از دست ندیم. اون نقره‌ای رو هم به دست نتونستیم ازش استفاده کنیم. تو عراق خیلی، تو آمریکا خیلی از مردم بهشون میگی ایران، ایران کجاست؟ میگه نمیدونم، من پیش کوباست. اصلا فرق بین ایران و عراق رو نمیفهمه. نوشتنش هم نیست نزدیک هم دیگه است. یه وضعیه. ارتباط برقرار کردن با افکار عمومی در آمریکا خیلی برای ماها دشواره. لانه جاسوسی یه فرصت پیش اومد ما با افکار عمومی ارتباط برقرار کنیم. ولی میدونی اون زمان محکوم کردن ما خیلی راحت بود. چی بود؟ شما اعضای سفارت رو دستگیر کردیم. کاش همون زمان چه تعداد نیروی سپاهی داشتیم ما؟ کمیته های انقلاب چه مقدار طلبه داشتیم تو حوزه؟ چند تا دانشگاه داشتیم؟ دانشگاه همون چند نفر داشتن؟ بنز ظرفیت یه دانشگاه یا یک لشکر یا یک حوزه علمیه آدم میذاشتیم برای تخصص پیدا کردن، برای ارتباط گرفتن با مردم آمریکا. بهانه ای الان حرفتو گوش میکنه، حرفتو بزن. نزدیم. 40 سال ما با مردم آمریکا حرف نزدیم. اصلا نمیدونه تو کی هستی. عملیات جست گریخته که منم خبر دارم، نگید به من عملیات سنگین. 200 تا کانال ماهواره‌ای رو ما روشن کردن. من میدونم اگه ما هم کانال ماهواره‌ای روشن کنیم اونا خاموشش میکنن. تحمل همین یکی دوتا یه دونه کانال انگلیسی ما هم رو ماهواره نکردن، قطع کردن. میدونم اینا رو. ولی حالا تو فضای اینترنت فرصت طلایی پیش اومده با مردم آمریکا حرف بزنیم. بچه ها چی کار میکنیم؟ زبان انگلیسی کیا بلدن؟ کیا میتونن تا چند ماه آینده تکمیلش کنن؟ اداره افکار عمومی توسط نظام سلطه سخت‌تره ها. ما اداره افکار عمومی راحت‌تر میتونیم انجام بدیم. چرا؟ چون ما میخوایم حرف حق بزنیم. ما سلیمانی داریم. سلیمانی رو معرفی کن. اشکاشو، یتیم نوازیشو، تمنای شهادتشو، خاطرات خیلی ساده شو که دل خودتو تکون میده. همه باید بدونن اینا. پای شهیدت وایسا. چرا رفتی تشییع جنازه؟ به تشییعش ادامه بده. زینب دیدی چی کار کرد با سر برادر؟ برد همه جا گردوند، پاش وایسا. زینبیه سردار سلیمانی بشون، اون فرصت طلایی و یه خون عزیز بهت داده. هر کدومتون بیکار بمونید جرمه ها، یک جرم معنوی سنگین. بچه ها میگفتن اون حرفی که دیشب زدیم یه توضیحی میخوان انجام بدن برای فعالیت تو فضای مجازی، هشتکی رو درست کردن و یکی از اساتید اون پزشکی دانشگاه اینجا بودن و من پیامک دادن و فعال شدن و حالا این کارها رو هم شما بگیرید و ولی کار کنید. من که بعید میدونم تا حالا ما یه فیلم جهانی ساخته باشیم که فیلم جهانی شما فیلم خیلی فیلم گندهیه ها که زیاد باید خرجش کنی یا زیاد باید مثلا چی کارش کنی. نه من اصلا قبول ندارم این حرفا رو. هالیوود ببینید فیلماشو چقدر هزینه میکنه، ما باید این کارا رو بکنیم. ابدا اینطور نیست. فیلم جهانی ساختن فکر میخواد. اون فکری که من در یک تجربه بهتون گفتم که چه خبره. البته حالا همش که اینجوری نیست حتما. ولی ما ندونیم نتونیم سردار سلیمانی رو جهانی کنیم، فلجیم. دچار بیماری چی هستیم؟ شهید شده، میفهمی یعنی چی؟ زدنش. به هر دلیل رئیس جمهور آمریکا اومد گفت ما اینو زدیم. نصف یکی از خاطرات سردار سلیمانی رو هم هیچکی تو جهان نداره. شهید جهانی بده کردیم، رأس قدرت پوشالی نظام سلطه حداقل ظاهریش اومده با دستور خودش زده. این فرصت رو داره میده دستور تو دیگه، میگه بیا ببر دیگه. بدن اربن اربای سردار سلیمانی تو شهر ما، کشور ما، کشور عراق کاراشو کرد، بقیهش رو که باید انجام بده. این بدن برای همه مردم جهان حرف داره. اگه میخوای مایلید، یعنی من اجباری که میدونیم که نمیتونم بکنم اصلا، و هر کی میخواد تو این صحنه سودی کنه یا علی. سردار سلیمانی برای این نبود که ما باش حال کنیم و اینا قصهشو بخوریم و اشکی بریزیم، و کمان که امام حسین هم اینجوری نیست. برای این نیستش که ما بریم یه گوشه با این ذکر حال کنیم، باید خبر کنیم همه عالمو. خب ببینید، من الان فصل اول صحبتمو گفتم، فصل دومش نموند. هم وقت عزاداری عزیزتره، باید به اون بپردازیم، هم نمیشه دیگه زیاد حرف زد. کلن یه بحث دیگه که دیگه وقتش نیست بگم، رعب دشمن از شماست. اینو برید مطالعه بکنید، قرآن مکرر در این باره صحبت میکنه، میفرماید من ترس از شما میندازم تو جون اونا، او به روش نمیاره. صدق الله العلی العظیم. خدا راست میگه، دروغ نمیگه. میدونی اونا از شما چقدر میترسن؟ میدونی چقدر میترسن؟ تا حالا شما یه خبر، یه خط خبر جایی دیدی از ما منتقل بشه به عالم که اداره کنندگان نظام سلطه از اربعین میترسن؟ یعنی اصلا بلد نیستیم ما، اصلا پرت. یه سوال جهانی مطرح بکنیم، اداره کنندگان نظام سلطه چرا از اربعین میترسن؟ باید بگن که مگه میترسن؟ اگه نمیترسیدن پنهانش نمیکردن. باید توضیح بدیم برای مردم جهان، به زبان مردم فرانسه، به فرهنگشون، به اون. باید بگیم که این اربعین به نفع همه مردمه. یادتون هست سخن امام رو دیشب میخوندم، قدرت خدا به نفع همه مردمه. چیکار میکنیم؟ من برعکس خیلی ها که ممکنه فکر کنم ما همه در حال فعالیتیم، فکر میکنم نه، ما در حال فعالیت نیستیم. حالا یه خیلی محترمانه گفتم تموم شد. اونا از شما میترسن، میدونی چقدر؟ بعضی وقتا من میگم سیاستمدارای ما در حالی که اونا دارن میترسن از ما، یه جوری صحبت میکنن که اونا نترسن از ما. جل الخالق. قزنفر رو بگیر، رونالدو رو ول کن. کی میگه ما هم میخوایم بزنیم بازم؟ اصلا بگذاریم. پس یکی بحث ترس ما از ماست. یک بحث دیگه هم میخواستم شب براتون بگم، فقط آمارشو میگم دیگه زیاد. وقتی مؤمنین رو میترسونن میدونید چی میشه؟ خدا تو قرآن میفرماد، میگه بابا اینا رو نترسون، این مؤمنین وقتی میترسونید. الذین قال لهم الناس، مردم وقتی به اینا میگن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، وقتی که به مؤمنین میگن که بابا مردم علیه شما، بترسید ازشون، میفرماد فزادهم ایمانا، اینا ایمانشون زیاد میشه، نه تنها نمیترسن بلکه شجاع میشن. میدونیم ما کی باید شجاع بشیم؟ وقتی ما رو بترسونن. این چیه دیگه؟ این چی میفرماد خدا؟ چرا مؤمنین اینجوری هم؟ این تو دبیرستان باید حل کنن و آموزش بدن تمامش بره. بعد الان من بگم به جای اینکه وای برای همه سوال بشه، بگن که وای اینه که آج آقا ما میدونیم دیگه، رو بلدیم اینا. چرا یه مؤمن رو وقتی میترسونن ایمانش زیاد میشه؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما بس، خوب وکیلی هم هست برای ما. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، رفتن اینا جهاد کردن یه ذره هم یعنی مشکل براشون پیش نیومد. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءش، شیطان دوستای خودشو میترسونه. شیطان دوستای خدا رو نمیتونه بترسونه. این هم یه بحث، بذاریم این هم کنار. بازم یه بحث دیگه داشتم براتون بگم، اون آیه قرآن از اون رو از اون نکته نخوندم. مثلا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما تو دل کافران ترس از شما میندازیم. به ما اشرکوا بالله، اینا مشرکن، اینا مثلا به قدرت های مادی تکیه کردن، ما اینا رو یه کاری میکنم از شما بترسن. نمیدونم اخبار خارجی ما چجوریه، بعضی از متنها رو اخیرم بچه ها برای من آوردن، گفتم ببین من نمیدونم چه کلمه شما داری استفاده میکنی، بار روانی کلمات چیه، قدرت و قاطعیت که توش هست چیه، من نمیتونم قضاوت کنم. ترجمهش رو به من میداد، گفتم ما ترجمهش خوبه ولی انگلیسیش چی میشه من نمیدونم، باید بگردی ببینی کدوم کلمه رو انتخاب کنی. خب اینم از این. یه بحث دیگه هم که میخواستم بگم این بود، اونم این که ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم، خدا بر انسان مسلط میکنه هر کسی رو که ازش بترسی، هر بلایی که ازش بترسی سرت میاره. خدا رو میخوای چیکار کنی این وسط؟ جامعه از هر کی بترسه، از هر چی بترسه خدا سرش میاره. ببینید خیلی راحت، رئیس جمهور ما دوره اول اومد مردم رو ترسوند از بسته شدن کارخونه ها و فقر، که مردم رأی بدید من برم مذاکره کنم. ما بدترتر رفتیم توی فقر و توی بسته شدن بیشتر کارخونه ها. خدا رو نمیتونی حریف بشیم. میگه چی میترسی؟ اون ترسیدی؟ من همونو بر تو مسلط میکنم. ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم. دیگه از این حرف ها میخواستیم بزنیم و بعد تازه میخواستیم برسیم به این که کیا تئوریزه میکنن ترس رو. چه شجاعتی داشت حضرت زهرای عطر سلام الله علیها. خب من میخوام فرق بین فاطمیه و کربلا رو، عاشورا رو بگم. دقت کنید هرچی فکر میکنید این فکرتون هم مثل گریه ها، مثل عزاداری ها قیمت همونو داره و بعد عمیق‌تر شاید گریه کنید. مردم زمان امام حسین علیه السلام امام حسین رو کشتن از سر چه ترسی بود؟ بگیم اصلا من میتونم این روزه رو امشب بخونم برای شما یا نه. ببینید لا اله الا الله، امام زمان کمکمون کنه. میخوام ببرم در خونه آقا امام زمان، گریه های عمیق آقا رو بشنوی صداشو. مردم کوفه از ترس چی اومدن امام حسین رو کشتن؟ گریه میکردن بعضیاشون از ترس لشکر وحشی یزید که بیاد تیکه تیکشون کنه. درسته؟ روزشو دیشب خوندیم دیگه. فاطمیه از ترس چی ناله فاطمه رو جواب ندادن؟ کی بنا بود تیکه تیکشون بکنه؟ یه ترس روانی، نه فقری بود نه کشتاری بود، رو در وایسی هم دیگه گیر کردن، فاطمه رو کمک نکرد. خیلی سوزناک‌تره، خیلی جگر آدم کباب میشه. زینب تو کربلا نگفت کاش مرده بودم این صحنه ها رو نمیدیدم، ولی فاطمه وقتی مردم رو صدا زد جواب ندادن، سرشون رو انداختن پایین، اومد صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. نه اینکه فاطمه طاقتش کمتر باشه، فاجعه سنگین تر بود. به خدا اگر صدای فاطمه رو شنیدن میومدن میگفتن آقا چه خبره، وردارید هیزمو، ایشون که گناهی نکرده، هیچ کس سیلی هم بهشون نمیزد. سکوت زشتی کردن، خیلی خیانتکارانه بود. وقتی امام حسین وایساد صدا زد هل من ناصر ینصرونی، هر کی میخواست کمک کنه باید تیکه تیکه میشد. ولی وقتی فاطمه زهرا بین در و دیوار زج زد، هر کی کمک میکرد طوریش نمیشد. سند بگم، زبیر با شمشیر اومد، فقط شمشیرش رو زدن کنار شکستن، دیدی که نکشتنش. از چی می ترسید دختر پیغمبر رو کمک نمی کنید؟ ترس روانی علکی، ترس روانی علکی. آقا واقعا ترس روانی علکی بود؟ ببین 40 شبانه روز، روز و شب فاطمه زهرا رفت در خونه ها رو زد، روز 40 اومد در خانه سعد. سعد اومد بیرون، شنید حرفای حضرت زهرا رو، گفت یا بنت رسول الله، 40 روز داری در خونه این اون رو میزنی، کسی تا حالا جواب تو داده؟ فاطمه فرمود ما عجابنی احدون، احدی جوابمو نداده. سعد گفت منم جواب نمیدم. یعنی چی؟ نمی کشنت که اگه جواب بدی. یعنی یه جو روانی ایجاد شده. درسته. پسر سعد اومد گفت کی بود دم در؟ گفت فاطمه بود. فاطمه در خانه ما اومده بود؟ گفت آره. چی خواست؟ گفت معلومه دیگه. گفت بیا علی رو کمک کن، حق منو بگیر، تو فرمانده بودی. گفت بابا تو چی گفتی؟ گفت بهش گفتم کسی تا حالا کمک کرده منم بیام؟ گفت نه. من گفتم منم نمیام. پسرش برگشت گفت بابا بدبخت کردی خودتو، دختر پیغمبر اومده ازش کمک خواسته، تو چرا رود شد به فاطمه بگی نه؟ میگن 113 نفر شبا جواب بله میدادن بعضیاشون. بعد آقا میفرمه خب روز بیار، تو رو درواسی گیر میکردن نمیومده. شما الان برای چی میخوای گریه کنی؟ تو رو دروایسی سب کردن در به سینه فاطمه خود. این داغش بیشتر نیست؟ این دردش بیشتر نیست؟ خب حالا فکراتو کرده دیگه، میخوای من بقیه روزه ها رو بخونم داد بزنی مثل حضرت زهرا؟ خب این جو روانی سنگین برای چی ایجاد شده بود؟ برای بغض علی ابن ابی طالب، کینه ای که از علی به دل داشتن، دوستش نداشتن علی رو. فاطمه حساب تو از علی جدا کن، ما میایم کمکت میکنم. با زبان بی زبانی میگفتن مزدن چرا تو همه هستی تو گذاشتی برای علی؟ بگو من کاری به اون ندارم، ملکه ما میشی، همه ما نوکرت میشیم، 10 تا فدک دیگه بهت بدیم، فدک تو بگیریم. ما میدونیم فدک دست تو باشه همش مال علیه، تو مرز نداری با علی. فریاد میزد ملذین قمو من ابوالحسن، چرا کینه ابوالحسن رو به دل داره؟ دیدی آخر امروز رفت فاطمه از خانه علی. من از شما یه سوال کنم، ممکنه حضرت زهرا بدون اجازه علی بره از این دنیا؟ من باور نمی کنم. ممکنه امیرالمومنین اجازه بده به فاطمه؟ باز باور نمی کنم. چی گفته حضرت زهرا به علی که دفعه علی ساکت شد حرفی نزد؟ مادر درسته؟ من حدسم درسته؟ شاید اینو گفته باشه با نگاهش به علی، علی بذار من از این دنیا برم، نه فاطمه من، تو هستی منی، تو روح منی، تو عزیز منی، میمیرم اگه بدی فاطمه جانم، زبان حال دارم میگم. علی جانم درد بازو رو تحمل میکنم، محسنم رو از دست دادم تحمل میکنم، سینم مجروح شده تحمل میکنم، علی تو که نمیخوای منو دق مرگ کنی، برای چی فاطمه من؟ من خونه نشستن تو رو نمیتونم تحمل کنم، بذار من برم. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.